أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو السبي للزنا أو الرجل بالرجل أو السبي للواد بالإغرار مرتين وقيل مرة. تقریبا مسائل پایانی این بحث است که بحث حد زنا بود و در ادامه حد زنا سه تا موضوع دیگه بیان شد: یکی حد لواط، دوم حد مساحقه و سوم حد قیادت. قیادت یک معنای لغوی دارد که در این معنای لغوی هم استعمال زیاد میشه و یک معنای خاص اصطلاح فقهی دارد. معنای لغوی قیادت عبارت است از هدایت و رهبری و ارشاد. ارشاد یک شخص، ارشاد یک گروه، هدایت یک گروه، این معنای قیادت در لغت است و از این معناست و از این موضوع است کلمه قائد به معنای رهبر و امامی که هدایتگر جامعه هست. پس بنابراین کلمه قائد و قیادت در لغت به معنای هدایت و ارشاد است و رهبری است. اما در اصطلاح به این معنا در روایات ما به کار رفته و در کتب اعتقادی و امثال اینها این کلمه به همین معنای لغویش استعمال شده است و استعمال می شود و استعمال کثیره هم دارد، یعنی استعمال قلیل نیست که از معنای لغوی ارتجال پیدا کرده باشد، علم منقول شده باشد در این معنای فقهی. اینجوری نیست، چون در کتاب ادبیات گفتن علم مرتجل و علم منقول به علمی میگویند که قبلا معنایی داشته و الان معنای جدید پیدا کرده است. اگر معنای قدیم او معلوم است و فراموش نشده بهش میگن علم منقول، اگر معنای قبلی داشته و به دست فراموشی سپرده شده است و دیگه اون معنا فعلا حضور ندارد بهش میگن علم مرتجل. ولی این قضیه قیادت یک کلمه است که معنای لغویش نه تنها فراموش نشده، کلمه در اون معنا کثرت استعمال دارد، خیلی هم استعمال میشه، منتها یک معنای جدید فقهی خاص هم پیدا کرده است، که حالا ما این معنای خاص فقهیش را بیان میکنیم. فرمودن به این که قیادت در اصطلاح خاص فقهی، اونم در باب حدود فقط، معناش این است که یک کسی دلال شود، واسطه شود که مردی رو با مردی آشنا کند به خاطر یک فحشا و منکر، مردی را با زنی آشنا کند و رابطه‌شون رو برقرار کنه به خاطر یک منکر، یا زنی را با زنی آشنا کند به خاطر منکر مصاحقه. این واسطه گری را در اصطلاح فقه قیادت میگویند. خب این معنای لغوی و معنای اصطلاحی قیادت است. در این که آیا وساطت بین دوتا زن که عمل مصاحقه انجام بدهند، این هم قیادت حساب می شود یا نه، اختلافه. بعضی گفتن بله قیادت او را هم شامل می شود، ولی جمعی از علما فرمودن او قیادت نیست، لذا حکم قیادت را نداره. خب این مطلب. اصل تعریف در این که از گناهان کبیره است تردیدی نیست، در این که طرف باید حد بخورد بازم تردیدی نیست. مسئله اگر اجماعی نباشد حداقل شهرت عظیمه دارد، علاوه بر این که روایات معتبره زیادی در این موضوع آمده که حد او را بیان داشته است. ما در این بحث قیادت چند تا مطلب داریم. مطلب اول تعریف او بود که بیان کردیم، مطلب دوم در اثبات قیادت است که قیادت چطوری ثابت میشه. ملاحظه کنید در باب مصاحقه و در باب زنا و در باب لواط گفتن تثبتو به شهادت اربعه، شاهد، چهار تا شاهد باید باشه. شهادت نساء هم قبول نیست، باید شاهدها همشون رجال باشه. اگر شهادت بینه و شهود نیست باید چی باشه؟ اقرار باشد. اقرارم باید چهار مرتبه اقرار کند، که اگر اقرار اربعه بود یا شهادت اربعه رجال بود، زنا، لواط، مصاحقه ثابت می شد و الا ثابت نمی شه. قاعده و قانون این است که بینه یعنی شهادت دوتا عادل، شهادت دوتا عادل را بهش میگن بینه. هر جایی که هر مقدار شاهد لازم دارد، همان مقدار اقرارم اگر اتفاق بیفته ثابت میشه. پس در تمام موضوعاتی که محل قضا قرار میگیرد و مورد قضاوت قرار میگیرد، شهادت بینه لازم است و بینه عبارت است از دو شاهد عادل. در تمام موضوعات همینه، در قتل با دو شاهد، دو شهادت دو تا عادل ثابت میشه و هاکذا. در مورد زنا و لواط و مصاحقه که گفتن چهار شاهد باید باشد، این استثناست. استثناست دلیل خاص دارد که با شهادت کمتر از چهار نفر قابل اثبات نیست، و چون چهار شاهد میخواد، چهار مرتبه هم اقرار میخواد، که هر اقراری به منزله شهادت شاهدی است. اما در باب قیادت دلیل خاصی بر این که شهادت چهار نفر لازم است نداریم، لذا طبق اصل و قاعده در همه ابواب قضا که شهادت عدلین برای اثبات مطلب کفایت میکند، اینجا هم همینطور قضاوت میکنیم، برای اثبات قیادت شهادت عدلین کافی است. اقرار مرتین هم کافی است. حتی بعضی قولی در مسئله هست که اقرار مرتن هم کفایت میکنه. پس مطلب دوم راه اثبات قیادت است. قیادت چطوری ثابت میشه؟ با دو شاهد عادل یا با اقرار مرتین، به شرط اینکه مقر عاقل باشد، بالغ باشد، اختیار داشته باشد، قصد هم داشته باشد. اگر این شرایط را داشت، با اقرار مرتین ثابت میشه. عرض کردم قولی در مسئله هست که اقرار مرتن کفایت میکنه، ولی این قول قول شاذ و نادر است، از باب این که الحدود تدرع به شبهات، احتیاط آن است و اقوا آن است که اقرار مرتین باشه. اینم حرف دوم. حرف سوم این است که حد قیادت چیست؟ قیادت اگر انجام گرفت، اون شخص، شخص قواد، حدش چیه؟ حد او جلد است، گفتن 75 ضربه شلاق بهش بزنن، سه ربع حد زانی، سه ربع حد زانی. و این بحث هم اجماعی است و هم روایات صحیحه بر این موضوع دلالت میکند. حالا ما این بحث را، یعنی روایات و خدمت رو نقل کنم.
چرا این کلمه اون معنی که
داره
برای اون فیلم
خلاص
کرده
دلیلی
داشته یا نه؟
اینم نوعی رهبریست دیگه، نوعی هدایت است، منتها هدایت به منکر است. بله، حالا در روایت در رابطه با اصل این که کار کار زشتی است، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت فرمودن و من قاد بین امرأة و رجل حرامن حرم الله علیه الجنه و مأواه جهنم و ساعت مسیرا و لم یزل فی سخط الله حتی یموت، در دنیا هم مبغوض خداوند تعالی است. روایت ابراهیم ابن زیاد کرخی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الواصلت و المستوصله، همون کسی که رابطه برقرار میکنه، هم کسی که در این رابطه مفعول واقع بشه. واصله و مستوصله یعنی زانیه و قواد، اون کسی که رابطه برقرار کرده. این در اصلش و اما در رابطه با حدش روایتی دارد که از امام صادق علیه السلام روایت عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اخبرنی عن القواد ما حد و یا قواد، بفرمایید که قواد حدش چیه؟ قال لا حد على القواد، حضرت فرمود قواد حدی ندارد. الیس انما یعتل اجر الا ان یقود، مگر اینجور نیست که باید چیزی هم بهش بدن برای رهبریش؟ قلت و جعلت و فداک، یه به حضرت عرض کردم قربانتان، انما یجمع و بین الذکر و الانسا حرامن، این شخص بین مرد و زنی به عنوان رابطه حرام رابطه برقرار کرده. قال، حضرت فرمودن اینو اسمشو قواد نگذاریم، قواد نیست، قواد اون هدایته. حضرت در ابتدا که فرمودن او حد ندارد معنای لغوی را توضیح دادن و اراده کرد، بعد حضرت فرمودن ذالک المؤلف بین الذکر و الانسا حرامن، این رو قواد نگید، این شخصی است که الفت برقرار کرده بین زن و مرد حرامن. فقلت هو ذاک، حالا همینجور، حالا این حدش چیه؟ قال یضرب ثلاثه ارباع حد زانی، سه ربع حد زانی رو بزنن، یعنی 75 ضربه. و ینفی من المصر الذی هو فی، از این شهری هم که در اون شهر هست او را تبعیدش کنه، تبعیدش کنه. اینم پس در حقیقت ازت دو تا مجازات براش تعیین کردن، یکی این که 75 ضرب شلاق بخورد، دوم تبعیدش کنه. خب اینم در رابطه با حدش. در رابطه با نفی بلد و تبعید حرف داره؟ آیا اگر این قواد زن بود بازم تبعیدش کنه؟ حالا روایت بعدی رو خواهیم خوند که حضرت فرمودن تبعیدش بکنن، یک تو شهر بگردانن او را که مرجی بشه، همه بفهمن و خلاصه با دید منفی بود نگاه کنن، سرشو به تراشن و امثال اینها معرفیش کنن. خب اینا اگر قواد زنم باشه همین کارو بکنن یا نه، مسئله اختلافی است، مسئله اختلافی است. حالا این مسئله 15 هم رو بگیم، یحد القواد 75 جلدن سه ربع حد زانی، و ینفی من البرده الى غیره، باید از شهرم تبعیدش بکنن. و احوط این است که این تبعید در مرتبه دوم باشه، یعنی اگه مرتبه اول قیادت کرد تنبیهش کردن باز تکرار کرد، در نوبت بعدی چکار کنن؟ تبعیدش کنن. و علا قول مشهور، امام می فهمد بر اساس قول مشهور سرش را بتراشن و او را تو بازار بگردانن، معرفش کنن به مردم تا شهرت پیدا کنه. و یستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأه، بعد ما می فرماد الا انه لیس فی المرأه الا الجل، در رابطه با مرأه فقط شلاقش بزنن، دیگه تبعید و سرشو بتراشن و به همه معرفش کنن اینجور چیزی نیست. فلا حلقه ولا نفیه ولا شهرته علیها. حالا چقدر تبعیدش کنن، یک سال تبعیدش کنن، بیشتر تبعیدش کنن، کمتر تبعیدش کنن، امام میفرماد تبعید تعذیره و تعذیر به ید الحاکم است. حاکم اگر دید او چقدر تنبیه میشه، حالا با دو ماه تبعید تنبیه میشه یا نه، به نظر حاکم است. خب یه قسمت که مربوط به شلاقش بود که گفتی، و اما در رابطه با تبعید همین روایتی که الان خوندیم فرمود و ینفی من المصر الذی هو فی، تبعیدش هم اصل تبعید را بیان فرموده تو همین حدیث. و این حدیث اولا ضعف سند ندارد، بر فرض که ضعف سند داشته باشد اکثر علما طبق او فتوا دادن و فتوای اصحاب جابر ضعف سند خواهد بود. پس این مطلب اول اصل تبعید ثابت باشد معلومه، و اما این که در مرحله اول همون نوبت اولی تبعیدش کنن یا اگر اول تنبیهش کردن باز به کارش ادامه داد تبعیدش بکنن، این مسئله اختلافیه. بعضی گفتن در مرحله اول باشه، شیخ طوسی در نهایه اینجور گفته و ابن ادریس هلی در سرائر، بعضی که گفتن در مرتبه دوم، از جمله اونهاست مرحوم شیخ مفید و جمعی از بزرگان فقه این مطلب دوم را گفتن، یعنی در مرحله اول تبعید نداره. خب حالا دلیلمون چیه؟ این روایتی که ما الان خوندیم که نداشت مرتبه اول و دوم، بله؟ الان این روایتی که از امام صادق خواندیم داشت مرحله اول یا مرحله دوم تبعیدش کنن؟ چیزی نداشت. فرمود ینفی من المصر الذی هو فی، فرمود از اون شهری که در اون شهر هست تبعیدش کنن، نفرمود نوبت اول تبعیدش کنن یا نوبت دوم تبعیدش کنن. اگر ما اطلاقشو در نظر بگیریم مرت انسانیه ندارد، لذا فرموده حدش 75 ضرب شلاق است و از شهری که هست تبعیدش کنن. ظاهرش اینه که فرقی بین نوبت اول و دوم نمی کند، یعنی نوبت اول هم تبعید ثابته، ظاهر قضیه این است. ولی بعضی گفتن که نه، اینجا احتیاط اقتضا می کند، احتیاط اقتضا می کند که تبعید فی مرت ثانیه باشد، ولی ظاهرا اون قول اول قوی تر و بهتره. حالا این تبعید چطوری باشد؟ بعضی گفتن تبعید در حدی باشه که متنبه بشود، اگر قبل از تبعید متنبه شد توبه کرد که غلط کردیم دوباره به این کار انجام نمیدیم، کفایت میکنه، بله. و اما اگر ما خواسته باشیم به روایت نگاه کنیم، روایت فرمود ینفی من المصر الذی هو فی، یعنی از این شهری که هست بیرونش کنه، نفرموده حدش حالا اگه توبه کرد و پشیمان شد هیچ، فرموده تبعیدش از این شهر بیرونش کنن. حالا فاصله شهری که میخوان بفرستنش با جایی که بوده چقدر باشد، این فاصله دیگه روایت ندارد، همین که صدق تبعید بکند کفایت میکنه. و و اما در رابطه با زن فرمودن حلقم نیست، معرفی کردنم نیست، تبعیدم نیست. ما این مسائل سگانه را در باب زنا مفصل گفته شد، وقتی اقسام حد گفته می شد در اونجا گفتیم که زن را تبعید نمی کنن، حلق و امثال این ها هم نمی شه، چون اولا تراشیدن موهای او معلوم نیست جایز باشد، ثانیا اگر این شخص را تبعید کنن به جای دیگه، همین جایی که قوم خیشاش هستن آمدن، مثلا این پدر سوخته گیره در آورد، از یک جای دیگه باشد که تبعیدش کنن، کسی او نمیشناسد، هزاران ممکنه منکر دیگر را انجام بدهد. شما به خاطر این که نفی بلدش میکنید که مشکلش کم بشود، در این صورت مشکلش اضافه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم.